سحر ز بیت ولایت دمید نور خدا، سحر ز بیت ولایت دمید نور خدا، گرفت پرده ز رخ آفتاب برج خدا. به شهر سامره ماهی گرفت پرده ز رخ، که آفتاب به لبخند گفت صل علی. دمید لاله زهرا به دامن نرگس، شکفت غنچه نرگس به گلگون زهرا. خدای عزوجل آفرید یکتایی که قامت ابدیت به پیش اوست دوتا. ترانه زهق الباطل از کجا الحق، که سر کشیده ز عمق زمین به اوج فضا. بگو به موسی عمران به طور سامره رو، ببین رخی که ندیدی به سینه سینا. عزیز مصر وجود است کامده به وجود، هزار یوسف مصرش به یک اشاره فدا. خدا به صورت مهدی جمال خیش نمود، خدا به صورت مهدی جمال خیش نمود، برای بحث چه دارند منکران خدا. اگر خداش بخوانم به حق خطا گفتم، اگر خداش بخوانم به حق خطا گفتم، وگر جداش بدانم به او جفاست جفا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین. و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواح و فدا در هر نقطه ای از جهان. جا داره که تبریک و شادباش عرض کنم شام میلاد با سعادت آقا و مولامون خاتم الاوصیاء والاولیاء حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله رب العالمین، خداوند توفیق دست داد تا همچنان در خدمت شما باشیم، همچون شبهای گذشته با ویژه برنامه ربیع الانام از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران و از شبکه‌ای به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم در خدمت شما هستیم با بخش‌های مختلف کارشناسی و انشالله امشب هم همچون شب‌های گذشته مسابقه پیامکی ما برقرار خواهد بود. خب مسابقه پیامکی امشب رو که شب چهارم هست خدمت شما عرض می‌کنم. انشالله دوستان زیرنویس می‌کنن و راه‌های ارتباطی رو هم زیرنویس می‌کنن و شما می توانید پیامک کنید و یا به پیام رسانه ایتا هم پیام بفرستید. خب سوال رو عرض کنم ابتدا. سوال چنین هست: بعد از اعتقاد به خداوند متعال، کدام مسئله اعتقادی بین ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی مشترک است؟ گزینه شماره 1 نبوت، گزینه شماره 2 امامت، گزینه شماره 3 منجیگرائی و گزینه شماره 4 معاد. فکر میکنم مانند شبهای گذشته پاسخ خیلی روشن و واضح و ساده هست و انشالله عزیزان میتوانن از الان شروع کنن. البته قبلا هم اعلام شد در کانال تا ساعت 21 فکر میکنم فرصت دارید، که انشالله بعد از ساعت 21 دیگه قرعه کشی بسته بشه و وارد قرعه کشی در پایان برنامه حدود ساعت 21:15 دیگه ما قرعه کشی رو خواهیم داشت. خب ارسال پیام به شماره 0993-199-48-56 در پیام رسانه ایتا و یا ارسال پیامک به سامانه 3015-15-15 گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید و زیلش هم نام مبارکتون رو درج کنید. همچون شب گذشته 4 برنده خواهیم داشت. برنده اول ما 1 میلیون و 189 هزار تومان انشالله دریافت می کنند به تعداد عمر مبارک حضرت که 1189 سالگرد و سال روز میلاد مبارک حضرت هست و نفرات دوم و سوم و چهارم هر نفر 255,000 تومان سالی که حضرت متولد شدند، سال 255 هجری قمری. خب دیگه بیش از این منتظر نمیگذارم شما رو، انشالله وارد بحث خواهیم شد و از مباحث جناب استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی استفاده خواهیم کرد. حجا سلام علیکم، خیلی تبریک عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همه عزیزانی که ما رو از این طریق و در این مکان مقدس، یعنی منظومه ای که به نام نامی حضرت ولی عصر منوره، میبینن، مشاهده میکنن. توفیقی بود که امشب در محضر شما باشیم و در این ایام پرخیر و برکت که جای تبریک و تهنیت داره به خود وجود مقدس حضرت حجت و همچنین همه منتظران و کسانی که رکاب حضرت حجت رو آرزو میکنن، به همه تبریک عرض میکنن.
خیلی ممنون و متشکر، زنده باشید. انشالله که امشب قطعا مباحث مفیدی رو پیرامون وظایف و ویژگی های منتظران در عصر غیبت خواهیم داشت. یعنی سرفصل مباحث و موضوع امشب این هست، وظایف و ویژگی های منتظران در عصر غیبت، که ما اختصاص میدیم به دلیل اهمیت موضوع. امشب انشالله به این موضوع اختصاص پیدا میکنه و عزیزان حتما برنامه رو تعقیب خواهند کرد و به نکاتی که جناب استاد اشاره میفرمایند باید خیلی بیشتر توجه کنیم و اهمیت بدهیم به این نکات. خب بفرمایید، مقدمه رو آغاز بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشیم در خدمتیم.
بله، اجازه میخوام که من تلیه بحثم رو مزین کنم و مبارک کنم به یکی از آیات قرآن کریم، آخرین آیه سوره ملک، آیه 30 سوره ملک. خداوند تبارک و تعالی فرمودن که قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین. مفهوم و مضمون این آیه این است که پیامبر خطاب کند به کسانی که در اطراف و پیرامون تو هستند، آیا ندیدید که آبی از دسترس شما خارج میشه و به درون زمین فرو میره و شما دیگه راهی به او ندارید؟ چه کسی است که این آب رو برای استفاده شما باز رو باز تولید و باز پروری کنه؟ مسئله رو این ماء معینه که وجود مقدس امام باقر در کمال الدین جلد اول باب 32 حدیث 3 تطبیق کردن که ماء معین به حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا. و اتفاقا روایات متعددی در این خصوص داریم. امام کاظم فرمودن که اگر آب از دسترس شما خارج بشه طبق این آیه و در ذیل این آیه، فرمودن این آب گوارا رو که به شما برمیگردونه و این آب معین و این ماء معین وجود ائمه معصومین تطویر فرمودن. در یه روایت دیگه خب از امام رضا علیه السلام که حقیقت امامت رو تبیینی فرمودن، در اون حدیث متول فرمودن که الامام ماء العذب لزمعا، امام آب گواراییست برای کسی که تشنه است. میخوام این نکته رو از اینجا آغاز بکنم که اگر ما به دنبال این هستیم که وظایف منتظران رو، کسانی که انتظار فرج رو دارن، روشن بکنیم، باید ببینیم منتظر چه حقیقتی هستیم. یکی از تفاسیر و تأویل هایی که طبق این آیه کریمه برای ما راه گشاست و در حقیقت ما رو مشتاق میکنه به این انتظار، مسئله حقیقت وجودی امام زمان علیه السلام که طبق این تفسیر حضرت ماء معینند. موقعی که میگیم ماء معین، یعنی اون حقیقتی که حیات بشریت به او وابسته است. و من الماء کل شیء حی، حیات حقیقی انسان ها و اون بروز و ظهور حقیقت و ماهیت و هویت انسانی گره خورده به حیات معنوی و حیات باطنی که به وسیله و به واسطه فیض حضرات معصومین حاصل میشه. آب ویژگی پاکیزگی در درونش هست و پاک کنندگی. آب مطهره، مطهره و این ویژگی که در آب وجود داره، آب از عناصری است که در این ساحت وجود انسانی توانایی جریان، سریان و تراوت رو داره. هرچه ما از ویژگی ها و لطافت های این تعبیر تمثیلی قرآن و تشبیهی که ائمه معصومین تفسیر کردن به امام معصوم بخوایم بگیم، این است که تا تشنه نشیم متوجه گوارایی و اون لطافت، اون حیات بخشی آب نمیشیم. نمیدونم، بله نمیدونم شما تا حالا جایی بودید که از آب محروم باشین و دسترسی. من این اتفاق برام افتاده و جایی بودم که آب نداشتیم و جالب اینجاست که به شدت این عنصر حیات بخش رو آدم طلب میکنه. خب این نکته سررشته بحثی است که ما باید بهش توجه بکنیم و اون این است که حالا که وجود نازنین حضرت ولیعصر از دیدگان غایبه و طبق بسیاری از روایات ما دستور به انتظار فرج داریم و فرهنگ انتظار رو باید در شراشر وجود خودمون و جامعه خودمون ساری و جاری بکنیم، این دو نکته برای من خیلی حائز اهمیته که میخوام به اشتراک بگذارم از برای کسانی که این برنامه رو میبینن و کسانی که دنبال میکنن، حالا غیر از این که در حقیقت مسابقتون رو شرکت میکنن، این بحث رو هم پیگیری بکنن. شایدم من در انتها بخوام یه دونه جایزه بدم به کسی که مثلا این بحث رو دنبال میکنه، اما نه با اون ارزش هایی که شما فرمودید. نکته از اینجا شروع میشه، انتظار فرج. این دو کلید واژه رو یه مقداری باز بکنیم. فرج به معنای گشایشه، به معنای فتحه، به معنای در حقیقت خروج از یک ساحت بسته و وابسته است که معنای اصلی کلید واژه فرج گشایش بعد از صبر و تحمله. یعنی به گشایش بعد از یک صبر و تحمل،
بله،
بهش عرب میگه فرج اتفاق افتاد، که این فرج مایه سرور و بهجت هم هست. امام رضا علیه السلام فرمودن این فرج بعد الیأس، بعد از یک ناامیدی. آدم موقعی که دسترسی به یک آب گوارا پیدا میکنه و حیات خودش رو در اون جستجو میکنه، در حقیقت این کلید واژه فرج که اتفاقا در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این تعبیر اسأل الله ان یرینا فیکم السرور والفرج، معلوم میشه که مسئله فرج و سرور ما باید طلب بکنیم آنچه که در آینده اتفاق میفته، که سرور اهل بیت به ظهور حضرت حجته. این کلیدواژه فرج که به معنای گشایشه. اما مسئله انتظار، من یه مثالی میخوام بزنم، شاید مخالف باشه حالا یا مثلا متفاوت باشه با مثالهایی که بینندگان و شنوندگان شما تا کنون دیدن. معمولا عزیزانی که بحث میکنن در حوزه‌های معرفتی مسئله انتظار و فرهنگ انتظار رو تشبیه و تمثیل میکنن، که مثلا مادری منتظر آمدن مثلا فرزندش از مسافرت یا سربازی است، آب و جارو میکنه و خانه تکانی میکنه. یا مثلا ما الان در آستانه در حقیقت بهار طبیعت هستیم، منتظر آمدن بهاریم، خانه تکانی میکنیم. این یک گویه از و یک تفسیر از انتظاره. اما من یه تفسیر دیگه ای رو میخوام خدمتون عرض بکنم که نشنیدم خودم، و اون این است که، یعنی تمثیل و تشبیهش رو میخوام عرض بکنم، و اون این است که ما یک گونه و رویکرد دیگه هم به انتظار داریم، و اون تشبیه و تمثیلش مثل اینه که یه فردی میخواد به مسافرت بره، تمام آذوقه و خدمت شما عرض بکنم که لوازم و نیازهای سفر رو جمع و جور کرده، منزل خودش رو برای رفتن آماده کرده و اومده مثلا در فرودگاه تو سالن انتظار نشسته. این فرد انتظاری داره، اما انتظار برای سوار شدن و حرکت مجدد، برای نقل مکان. اون مثال ها و تشبیه های قبلی این است که ما ساکن و راکت نشستیم که بیاید. ولی در انتظار که فرمود افضل اعمال، این امر رو بهش نشون دادن و عنوان عمل کردن افضل اعمال انتظار الفلج، عمل به این است که انسان حرکت کنه، آماده بشه برای یک حرکت، برای یک پرواز، برای یک سیر که در رکاب امامش باشه. در حقیقت این پرواز، پرواز حجت ابن الحسنه که برای حرکت و افقهای دوردست ما باید خودمون رو آماده بکنیم. سالن انتظاری است با آمادگی کامل و فقط منتظریم که صدامون کنن و وارد این
ساعتش بشه،
ساعتش بشه و ما خودمون رو به این کاروان در حال انتقال، یا مثلا کسانی که میرن در سالن انتظار برای این سوار شدن قطاری که مثلا برن به مقصد مشهد، این برهه خیلی مهمی است. یه عملیه، یک حرکتیه، یه عقبه‌ای رو شما اصلاح کردید، آماده سازی‌های پیشین و مراقبت‌ها برای یک اتفاق، ساعت، زمان حرکت، همه منتظر و مهیای این اتفاق. به همین دلیل میخوام خدمتون عرض بکنم که بر اساس ما روایاتی که حالا خدمت شما انشالله تنظیم میکنم و بیان میکنیم، کسانی که آماده باش برای یاری امام زمان هستن باید یک سلسله چمدانهای حرکتشون مهیا باشه، زوائد کنار گذاشته بشه. کسی که جناب آقای صفایی قطیع رحم باشه، قطع رحم کرده باشه، کسی که خمس نداده، کسی که واجبات شرعیش رو رعایت نکرده، کسی که حجاب نداره، کسی که حقوق دیگران رعایت نکرده، بدهی داره، کسانی که این زوائد رو دارن توان در حقیقت ورود به سالن انتظار رو ندارن، چون اونها رو پابست کرده، اونها رو به سمت و سوی کشونده که توان این حرکت رو ندارن.
بلا تشبیه یک بازرسی میشوند افراد قبل از ورود.
بله، حالا میخواستم اون مثالها رو نزنم دیگه، یعنی چیزهایی رو با خودشون اگر بناباشه هم بکنن که ممنوع باشه از سوار شدن، اجازه سوار شدن بهشون داده نمیشه. و ما باید این آمادگی رو، این حرکت رو، این سبکباری رو و نازعات نزعا و روی کندن خودمون رو برای رکاب حضرت حجت آماده کنیم. در رکاب حضرت قرار گرفتن میخواهد حضرت چه بکنه؟ امام زمان میخواهد کسانی در رکابش باشن که جهان رو آباد کنن. پس او باید یه آبادانی نفس داشته باشه. یه تعبیر قشنگی رو چند وقت پیشا من دیدم که از مقام معظم رهبری مطرح بود که ایشون یه موقعی ظاهرن تو تبعید که بودن، به یکی از این کسانی که اطرافشون بود، جوانی بوده، یعنی کودکی بوده که در حقیقت در اطرافشون بوده، یک تکه از مجله یا روزنامه رو در اختیارشون داشتن و این تکه کردن این در حقیقت مجله رو و در اختیار این فرد قرار دادن. به این بچه گفتن مثل بازی های لگویی که الان لگویی که بازی میکنن، جورچین ها و این چیزها، گفتن اینها رو به همدیگه وصل کن. خب نقشه ایران بوده، این نقشه موقعی که در رؤیت و منظر این بچه قرار گرفت نتونست این چهار تکه رو، پنج تکه رو همدیگه وصل کنه. اون طرفش شکل و صورت یک انسان بوده، به سرعت این بچه این تکه ها رو در کنار همدیگه قرار داد و اون شکل رو کامل کرد. میگن حضرت آقا موقعی که این اتفاق افتاد، این چهره که کامل شد، موقعی که برش گردوندن، گفتن نگاه کنین اگر کسی بتونه خود شکل و شمائل انسان رو بسازه، اون طرفش ایران رو هم میتونه بسازه.
خود به خود ساخته
شده، ساخته شده است. واقعا همینطوره. ما اگر میخواییم در رکاب امام زمان جامعه رو به اصلاح آبادانی بکشانیم، جامعه متشکل از تک تک انسان هاست و لذا باید انسان ها خودشون رو آماده کنن. انتظار فرج یعنی این، انتظار این گشایش برای یک حرکت، برای یک صعود، برای یک افق بسیار جاودانه و روشن، نه برای فرد، نه برای گروه، برای آبادانی انسان ها در طول تاریخ و کل تاریخ. من اینها رو مقدمه قرار دادم که استفاده کنم از یک روایتی که انشالله محضرتون میخوانم.
خواهش میکنم. این فکر میکنم حالا تعبیری هم که اشاره فرمودید، فکر میکنم یک جمله از خود مقام معظم رهبری هست که منتظران مصلح باید صالح باشن، صالح یک باشن. چنین تعبیری هست. حالا من دقیقه کردم جمله شاید اینطور نباشه، ولی خب مضمونش همین هست.
به زبان یک نوجوان و کودک این حرکت، اتفاقا الان من داشتم می اومدم از حرم مطهر، جای همه بینندگان خالی و دوستان، چه قوقایی هم هست الحمدلله، مشتاقان حضرت حجت از آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها به سمت جمکران حرکت میکنن بعد از نماز مغرب و عشا. خب اونجا دیدم یه تعدادی از کودکان و نوجوانان و نونهالان، زبان کودکی رو ما باید بلد باشیم. یکی از نیازهایی که امروز به شدت به چشم میخوره این است که ما انتقال معارف رو باید بتوانیم به تناسب سنین مخاطبمون با شکل و شیوه او منعکس و منتقل بکنیم. این تعبیری که الان شما فرمودیم مال انسانهای فرهیخته است.
بله.
اگر ما بخوایم با زبان کودک این رو انتقال بدیم، همون تصاویری است که باید کنار هم دیگه.
از زبان کودکی باید گشود. خب خیلی ممنون، متشکرم. واقعا این تعبیری که جناب عالی فرمودید یک سطح بالاتری از اون مثالهای قبلی بود که ما شنیده بودیم. شاید در مثالهای قبلی ما هر چقدر بخواهیم منتظر باشیم برای اون ساعت، ولی خب باز هم منفعل هستیم. حالا این تعبیری که جناب عالی فرمودید، تعبیر حرکت کردن، یعنی این که ما فعال هستیم، ولی خب در اون لحظه صفر، بالاخره اون ساعت صفر خداوند متعال برای ما مقرر کرده، اون که در دست خداوند متعال است، ولی تا اونجا رو ما باید انجام بدهیم. و در روایت هم فکر میکنم این تعبیر هست که اند انتها صبر یأت الفرج، وقتی که صبر تموم می شود، لبریز می شود، اون فرج حاصل می شود. بله، یعنی نیاز هست به یک حدی برسد. حالا فرمودید دیگه صبر با سختی دیگه باید همراه باشه.
فرج متوقف بر تحمل و صبر،
بر اون تحمل و صبر است. یعنی اینها رو باید در خودمون ایجاد کنیم به نوعی. خب اگر روایت رو میخواید اشاره بفرمایید یا بعدش بریم، یا
اگر سلام میدید
فرصت هست در حد چند دقیقه که ما بعدش بریم.
عرضم به حضورتون این روایتی که میخوام خدمت بینندگان عزیز تقدیم بکنم از وجود مقدس حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین. حدیث بسیار بسیار گرانسنگی است که در بهار الانوار جلد 52 صفحه 122 این حدیث رو میتونید دنبال کنین، از ابو خالد کابلی که یکی از شخصیت هایی است که راوی حدیثه. حالا من برخی از تعابیر رو میخونم. میفرماد که حضرت سجاد قال تمتد الغیبت به ولی الله از ثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والائمه بعده یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان اهل كل زمان لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده و جعلهم في ذلك الزمان به منزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات و الادین الله سرن و جهرن و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج. چند تا نکته تو این روایت بسیار شریف. یکی این که حضرت ویژگی های منتظر رو اینجا گفتن. یک، گفتن باید این منتظر معتقد به امامت بشه، بدونه که در حقیقت کسی که میخواد سوار سفن و کشتیش بشه، سوار این، خدمت شما عرض بکنم به تعبیر مثالی که زدم، این تیاره بشه، این حقیقت و شخصیت امامه، راهبره، راهنماست، معتقد به امامت بشه، منتظر ظهور باشه. بدان رفع تشنگی توسط وجود مقدس حضرت حجت اتفاق میفته. این انسان یکی از ویژگیاش باید این باشه که قوه عقل، درک و معرفت، این سه رو در کنار هم داشته باشه. یعنی حضرت رضا علیه السلام فرمودن که معجزه زمان حضرت موسی اژدها و عصا و اینها بود، حضرت عیسی مثلا شفای مریضا و زنده کردن مردگان بود. پرسیدن که زمان حضرت رسول گرامی اسلام قرآن بود و کتابت و نوشته عمیق قرآنی. فرمودن این زمان معجزه چیست؟ حضرت فرمودن عقل. عقل. فرمود در ویژگی های انسان های منتظر باید قوه عقل، فهم و معرفت بالایی داشته باشن. بعد می فرماد اینا مخلصان حقیقی هستن، اینا شیعیان واقعی هستن، به گونه ای که غیبت براشون در حکم مشاهده و ظهور داره. یه مسئله مهمیه. خب همینجاست که ما این تعبیر رو از حضرت زین العابدین باید به این در حقیقت صرافت و ظرافت برسیم که خب حضرت که خودشون در واقع عاشورا بودن، شنیدن از پدرشون که بهترین اصحاب، اصحاب سید الشهدا، یا پیامبر اکرم این همه صحابه داشته، امیرالمومنین این همه صحابه داشته، عمارها بودن. این که حضرت فرمود افضل و اهل کل زمان، شیعیانی که قائل به امامتن و منتظر ظهور هستن، اینهایی که عقل و فهم و درک بالایی دارن، معرفت بالایی دارن، بهترین اهل همه زمان ها هستن، با توجه به اینکه اصحاب سید الشهدا و مباحث این چنین رو، این به خاطر این است که این رسالت و این حرکت و این حقیقتی که داره اتفاق میفته، میخواد دعات الی دین الله سرن و علانیه باشه و جهرن باشه. یعنی اینجا فرمود جایگاه این شخصیت هایی که منتظران واقعی هستن با این ویژگی ها، رسالتشون فرمود دعوت کنندگان دین خدا هستن در آشکار و نهان، اما جایگاهشون فرمود افضل و کل اهل زمانن، مجاهدین در رکاب رسول الله به سیف، یعنی انگار دارن شمشیر میزنن. این ویژگی ها نشان دهنده این است که انتظار فرج خیلی کار مهم، تأثیرگذار و راهگشاست. و در انتهای قاعده کلی فرمودن، گفتن انتظار و فرج من اعظم الفرج، خود انتظار فرج بزرگترین فرجه.
نه این که صرفا اون فرج عام اتفاق
برسه، بله. اون که قله است، اون که نهایته، خود این انتظار یک فرجی است.
اکثر دعا به تعجیل الفرج و ان فی ذلک فرجکم، شاید این ذلک به خود این دعا کردن هم برگرده.
بله دیگه. خود این دعا، خود این تهیه، خود این آمادگی، خود این بروز بودن، خود این که آدم به فکر دیگران باشه، به فکر خودش نباشه، این که تمام هم و غمش رسالت بزرگ انبیا و پیامبران باشه، بخواد مردم رو دعوت به خدا بکنه، به فکر در حقیقت رستگاری انسان‌ها باشه، این یه فرهنگ بسیار غنیه که حضرت به شیوایی این فرهنگ رو با دقت و ظرافت ذکر کردن. حالا روایات دیگه هم هست که فکر میکنم یه فرصتی بدیم و بریم و برگردیم.
احسنتون، عالی بود. این روایت ابو خالد کابلی رو خب ما شنیده بودیم. حالا من فرازهای مثلا قبلش القائلون به امامت المنتظرون، منتها این فراز انتهایی و پایانیش که کلید واژه واقعا مهمیه، که خود این انتظار فرج برای شما خودش گشایش است. شما حالا یه وقتی
برگردیم به اون مثاله، شما بله. از خانه حرکت کردی،
بله دقیقا.
یعنی از ترک منزل کردی، اومدی تو سالن انتظار ایستادی و مهیایی، پارکابی، همه چیز رو فراهم کردی برای یاری، برای سوار شدن در سفن و کشتی نجات حضرت حجت، برای قیام، برای اقدام. اینها همش خودش محصول فرج حضرت حجت. لذا من میخوام عرض بکنم بسیار فرهنگ انتظار و فرهنگ مهدوی پویاست.
دقیقاً.
اصلا انفعال درش نیست،
راکت نیست،
بسیار حرکت زاست. و اینکه امروز دشمنان با هر ترفندی در مقابل این جریان میخوان بایستن، چون میبینن ظرفیت و بستر و نقشه یک حرکت جهانی در پایگاه تفکر شیعه نهفته است و این تحول اجتماعی و بزرگ جهانی رو به همراه داره. یک محوریت غنی و عالم با تمام ویژگی‌هایی که لنگر زمین و آسمان است، متصل کننده زمین و آسمان است، یعنی ابعاد زندگی مادی، زندگی معنوی رو به تکامل میرسونه، به تکاپوهای بزرگ میرسونه. این ویژگی‌ها همش حکایت از این میکنه، این حرکت فزاینده جریان انتظار و فرهنگ مهدویت به شدت در جامعه امروز مورد نیاز و مورد توجه همگان.
قطعا. خیلی ممنون و متشکرم که استفاده کردیم، بخش بسیار معرفتی بود و قطعا بینندگان عزیز هم استفاده کردن و واقعا بشارت به خیر، یعنی امشب در شام میلاد الحمدلله رب العالمین که چنین مباحثی داره مطرح میشه، مباحث معرفتی هست، بسیار نیاز به منتظران هست. حالا در کنار شادی، در کنار افراح و سروری که قطعا باید باشد در این مناسبت ها، اما این مسائل محوری است و باید مطرح بشه و بهش توجه ویژه بشه. خب میان برنامه رو ببینید و انشالله با ما همچنان همراه باشید. جمال غیب و شهود است این که می آید، عزیز مصر وجود است این که می آید، تمام رحمت وجود است این که می آید، می آید. تمام عالم ایجاد می شود حرمش، حرم گذاشته از دور دیده بر قدمش، مسیح زنده کند با جان ز فیض دمش، به روی دوش علم دار کربلا علمش، اومدن تو آقا خدا میدونه دور نیست، هیچ روزی توی عالم نصف روز زهور. زبد شمیه رسول خداست رفتار یا مهدی. بیا که قلب جهان بیقرار توست، بیا بیا که قسط و عدالت شعار توست، بیا بیا که تیغ خدا ذوالفقار توست، بیا بیا که فاطمه چشم انتظار توست، بیا تا کی نصیب ماست ار الخلق ولا ترا، کی می شود نوای انا المهدی ترا، از سمت کعبه بشنوم ای جان جان جان، اجل علا ظهور که یا صاحب الزمان. عرض خیر مقدم و تبریک و شاد باشه مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف در شام میلاد مبارک و مقدس و فرخنده حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ربیع الانام و استفاده کردیم در بخش اول برنامه از صحبت‌ها و مطالب جناب استاد نهاوندی و عرضم به حضورتون که موضوع بحث رو هم که در جریانش قرار گرفتید، ویژگی های منتظران و وظایف ایشان در عصر غیبت بود و همچنان هم عرض کنم که مسابقه پیامکی همچنان برقرار هست، یعنی شما تا حدود ساعت 21 می توانید در مسابقه امشب ما شرکت کنید. لذا دوباره و مجدد بنده سوال امشب را عرض کنم خدمت شما که سوال چنین بود: بعد از اعتقاد به خداوند متعال، کدام مسئله اعتقادی بین ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی مشترک است؟ گزینه شماره 1 نبوت، گزینه شماره 2 امامت، گزینه شماره 3 منجیگرایی و گزینه شماره 4 معاد. پیام هاتون رو میتونید در پیام رسانه ایتا به شماره 0993-199-4856 ارسال کنید یا به صورت پیامکی به سامانه 3015-15-15 گزینه مورد نظر و نام مبارکتون رو هم ارسال کنید تا انشالله حول و حوش نیم ساعت دیگه انشالله قرعه کشی رو خواهیم داشت. خب برمیگردیم به بحث و موضوع برنامه امشب. بحث بسیار مهمی بود عرض کردم و الحمدلله بحث معرفتی هست و انشالله دست پر امشب از این برنامه بیرون خواهیم رفت. خب جناب استاد در خدمت شما هستم. همچنان با ویژگی ها و وظایف منتظران، حالا در بخش اول اشاره کردید، روایت خیلی مشهوری است، روایت امام سجاد خطاب به ابو خالد کابلی و خب اون یکی از واقعا روایت های کلیدی هست در بحث انتظار و فکر می کنم باز هم باشد چنین روایت ها و چنین سخنانی که می توانیم از دل سخنان ائمه معصومین علیهم السلام برخی از ویژگی ها رو استخراج کنیم، برداشت کنیم.
بله، نکته مهم همین است که ما چگونه می تونیم از کسانی باشیم که تمنا و تقاضای یاری حضرت حجت رو داشته باشیم. شاید الان در ذهن بسیاری از جوانان این باشه که آه الان با این شرایط و اوضاع و احوالی که در جامعه موجوده، در جوامع جهانی موجوده، بالاخره ابعاد و رشحات شرک و کفر و الحاد رو، انحراف‌های فکری اخلاقی رو ما می‌بینیم، زمینه‌ها و ظرفیت‌های در حقیقت انحطاط بشر فراهم و خیلی زیاده که اتفاقاً همه اینا نشانه جریان آخر از زمانه و جریان در حقیقت کمامل از ظلمن و جوراس. حضرت بالاخره در این مقطع و در این ساحت نویده به آمدن دادن. حالا من میخوام این نکته رو خدمتون عرض بکنم که از امام صادق همین سؤالو کردم که چگونه میشه انسان جزو آرزومندان همراهی و اصحاب و منتظران حضرت حجت باشه، چون میدونید مسئله در حقیقت منجی آخر از زمان در تمام ادیان بوده و در دوره هایی که ائمه معصومین ما راهگشایی کردن و رهنمایی کردن به این نقطه تاریخی اشاراتی داشتن. از امام صادق این روایت اومده که من سر رهو ان یکون من اصحاب، با اون تعبیری که
قیام کننده
فرمودن اگر کسی میخواد از اصحاب قیام کننده باشه، میخواد پای رکاب حضرت حجت باشه، این شخص باید 3 عمل انجام بده. اولا فلینتظر، انتظار با همون مثالی که من خدمتون عرض کردم، بارو بندیل زائد و اون چیزهایی که نمیتونه انسان رو در این جریان ورودی به اون کشتی نجات و اون حرکت عظیم جهانی منتقل بکنه، باید اونها رو کنار بگذاره، نیازمندی های این سفر رو در خودش فراهم بکنه. این انتظار
توشه در حیات همون خیر و زاد از
تقواست دیگه، توشه ها بالاتر از این، شاید از صرفا تقوا بالاتر باشه، یعنی شناخت. اونجا عرض کردم تو اون روایت بالاتر یه معرفت کلان نیاز داره، اینکه آدم قدرت تشخیص داشته باشه، چون فرمود عقل داشته باشه،
درک داشته باشه و معرفت داشته باشه.
این حوزه معرفت یعنی شناسایی و تشخیص سره از ناسره، بتونه قدرت تشخیص و انتخاب داشته باشه. و حالا در کنارش حتما باید این تقوا برای کندن در درونش باشه. بعد فرمود ولی عمل بالورع، این نکته دومی. فرد بعد از انتظار و فرهنگ انتظار رو در خود پیاده کردن، باید اهل ورع باشه، یعنی رفتارش مطابق با انتظار این منجی باشه. این نکته دومی است. یعنی به مثال‌های امروزی بخوایم اشاره بکنیم، خب اگر خدایی نکرده لقمه‌ها آلوده باشه، اگر نگاه‌ها آلوده باشه، اگر زبان اهل غیبت و تهمت و مثلا سخنچینی باشه، اگر زیرابزنی‌ها جزء فرهنگ ما باشه، اگر بی صداقتی‌ها، اگر غفلت‌های عمومی‌تر، خدایی نکرده انجام ندادن وظایف، تکالیف شرعی، اینی که در ساحت‌های مختلف یک جامعه مورد انتظاره، اگر اینها نباشه خب اون ورع حاصل نشده. بعد فهمودم و محاسن الاخلاق. سومین نکته این است که حسن خلق داشته باشه، یعنی خوش اخلاق باشه، یعنی معاشرت نیکو داشته باشه. این معاشرت زمینه برای جذبه، زمینه برای یک انتقال فرهنگه. ببینید چه نکات ظریفی. باید فرد منتظر باشه، یعنی یک حالت آماده باشه، یک حالت بحرانی، مدیریت در حوزه بحران عصر غیبت رو باید داشته باشه که اسمش انتظاره. نکته دوم، سبکبار باشه، ورع داشته باشه، تقوا داشته باشه. اون شاخصه ها و ویژگی های یک انسان مؤمن موحد الهی رو باید در درون خودش ایجاد کرده باشه و بیرونی این ساحت، یعنی اون ساحت مواجهه در بخش اجتماعی، حسن خلق. حسن خلق فقط خوش اخلاقی نیست که آدم یه لبخند بزنه، یعنی حسن معاشرت داشته باشه در رفتارش، در گفتارش، در عمل کردش، که دیگران میبینن جذبش بشن، توجه بهش بکنن، در پوششش، در گویشش، در نوع تعاملش. بعد میفهمم و خوبا منتظر. اگر این ویژگی ها بود، این فرد میشه منتظر. مهر و مارک انتظار که بهش خورد، حضرت فهمونن فئن مات، اگر مرد، و قام حضرت قیام کننده، حضرت حجت اومدن، بعدهو کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، عین کسی که در زمان حضرت حجت زنده است. بله. حالا مسئله رجعت هم یه بحث دیگه است، اما اگر اون تشرف نتونست پیدا بکنه و در حلقه رجعت نبود.
بله.
چون حلقه رجعت یک ویژگی هایی داره که باید فرد باز اون ویژگی ها رو در درون خودش داشته باشه. بعد میفرمان این تمام اجری که برای کسانی که در رکاب امام حیشون هستن برای این فرد نوشته میشه، چون این ویژگی ها به عنوان یک انسان منتظر مارک و مهرش برش خورده بود. بعد فرمودن فجد دو و انتظرو، جدیت کنید، تلاش کنید و منتظر باشید. هنی ان لکم، این خیلی برای شما گواراست. ایها الاصابت المرحومه، ای کسانی که در حقیقت جریان پیش روتون یک جریانی است که شما رو به رحمت و رضوان الهی نائل میکنه. خب این تعبیر تعبیر بسیار زیبایی است که اگر کسی میخواد مایل به صحابه بودن، چقدر ما میگیم یا لیتنا کنا معک، خب ما اگر بخوایم در معیت امام حیمون باشیم، که این معیت طبق این روایت معیت زمانی نیست، حتی اگر این ویژگی ها رو داشته باشه و نباشه در این عالم، مرده باشه به هر دلیلی، فرمود اجر اونا رو میبره. و به ما گفتن که شما اگر میخواین در عصر غیبت شامل این ویژگی ها باشید و بتوانید اجر اونها رو ببرید، منتظر باشید، تلاش بکنید. فجدو و انتظرو هنی ان لکم، این گواراست برای شما. و با این در غیبت نعمانی است در حقیقت، صفحه 200 که خدمتتون عرض کردم. لذا این نکته هم که فرمودید که آدم خواست، من یه مقداری حالا این رو با بستر یک داستانهای واقعی خدمتون تقدیم کنم، اگرچه خواب نمایی و خواب گفتن و داستان سرایی شاید خیلی به حوزه معرفتی ما کمک نکنه، اما شاهد مثاله و میتونه در حقیقت محقق کنه، مخصوصا اونهایی که به واقعیت پیوسته. ما یه شخصیتی داریم، خیلی شما این رو شنیدید، شخصیت علی ابن مهزیار اهوازی است که ایشون خب 20 سفر به عشق زیارت حضرت حجت به مکه مشرف شده، چون ما روایت داریم هر سال صحنه حج و حضرت حجت حضور دارن. خب
امیرالحاج هستن.
حالا جالب اینجاست، این نکته مهمیه، چون میدونی که ایشون ظاهرا در انتهای دوره حضرت خدمت امام حسن عسکری به ایشون یک ودیعه‌ای به این علی ابن مهزیار طبق این داستان رسیده بوده، نشانی داشته خلاصه
داره.
و خیلی گران بوده بر شیعیان بعد از غیبت، خیلی صحنه عجیبی بوده. خب ایشون به عشق این زیارت مکرر مشرف می شده برای خانه خدا. 20 سفر رو طبق تاریخی که نقل کردم و مستندم هست، من دیدم که هم شیخ طوسی در کتاب الغیبتش اینو نقل کرده، هم شیخ صدوق این رو در خدمت شما عرض بکنم کتاب خودش آورده، خیلی ها این رو نقل کردن، این داستان علی ابن مهزیار اهوازی رو. من طول و تفسیر این رو نمیخوام بگم. خلاصه ایشون بعد از 20 سفر تقریبا ناامید شد که این تشرف حاصل نشه. سفر 21 موقع که این رحیل میخواست حرکت بکنه به سمت حج، خب چند ماه طول میکشید دیگه، شما فکر کنید 20 سفر 20 تا 3 ماه بگیم حد اقل،
قطعا با اون مشقت
بیشتر خب خیلی زمان میبرید، یعنی رو هم جمع کنید چند سال خودش. ایشون به اون افراد میگه من نمیام. میگن چرا؟ میگه کار شخصی دارم نمیام. شب خواب میبینه که او رو ندا میدن و دعوت میکنن که به حج بره. فردا خودش رو آماده میکنه و به حج میره. در مدینه اتفاقاتی میفته، در مکه در موسم حج، خلاصه جریانهای متعددی، بالاخره توسط یکی از در حقیقت یاران حضرت مهدی این تشرف حاصل میشه برای این فرد. تو این داستان داریم حضرت میگن ما منتظرت بودیم علی ابن مهزیار،
ما منتظرت،
یعنی حضرت منتظر علی ابن مهزیار بودن، چون اشتیاق دو طرف هست دیگه. علی ابن مهزیار از حضرت میپرسه که آها چی مانع از تشرف میشه؟ درسته عصر عصر غیبته، اما بالاخره اونایی که ریشه دارن، این آیه اولی که خدمتون عرض کردم که آب به درون زمین میره، ما اکم قورا به اعماق زمین میره، بله گیاهان عادی که ریشه های کمی دارن شاید به این آب دست نرسن، اما موقع که تنومندها و درخت های فرده و کهن ریشه دار حتما به این آب دسترسی دارن، علما بزرگان عرفا. پرسید چه مانع میشه؟ حضرت به سه نکته اشاره کردن که اینها مانع از این تشرف، مانع از این حضور و حوزه عنایت حضرت میشه. یکیش تکاثر بود. گفت آدم ها به شدت به دنبال، خدمت شما عرض کنم، مال و منال دنیا میرن. مال و منال دنیا مگه بده؟ نه، هیچ بدی نداره. اتفاقا بسیاری از اتفاقات بزرگی که برای پیشرفت تشیع و افکار توحیدی افتاده بر اساس مال بوده، آنچه که حضرت خدیجه به منصه ظهور و بروز گذاشتن. مال بد نیست، تکاثر بده، الحاکم و تکاثر، یعنی این فرهنگ و روحیه زیادی خواهی مادی، الحاکم و تکاثر. حتی زورت مال مقابل می اومدن تو مقبره ها، اینا تعداد عجیب هانچه فرهنگ جاهلی غلطی، تعداد مرده هاشون رو میشمردن به همدیگه تفاخر میکردن که ما مرده هامون بیشتر از شما. خیلی عجیبه.
بعد با این الهاکم دیگه همون له و لعبه دیگه، از له میاد دیگه، یعنی مشغول تکاثر شدید
دنیاست، لعب و لعبه، له و لعبه. پس تکاثر. نکته دوم که حضرت فرمودن مانعه، فرمودن قطع رحمه. خب امام سجاد علیه السلام به فرزندشون میفرمان که با قاطع رحم وصلت نکن، کسی که قطع رحم کرده وصلت نکن. این هم یه نکته است. موقعی که میخواییم بپرسیم تو مسئله ازدواج، حضرت رضا فرمودن بپرسید و یقین کنید نماز میخواند، عقل کاملی داره. نکته سوم هم در این روایته، میفهمان این خانواده قاطع رحم نباشن. حضرت فرمودن من در قرآن یافتم سه مورد که قاطع رحم مورد دور از رحمت الهی قرار گرفت. پس ما نباید، لذا گفتن شما قاطع رحم اگر کسی این تشرف، این ریشه رو نمیتونه برای دسترسی و دستیابی به اعماق برسونه. سوم این نکته فرمودن که حال و روز زیر دستان و مستضعفان و فقرا رو در نمیاره. این چیزایی که امروزه اتفاقا جزء مباحث و فرهنگ ماست، فرهنگ مواسات، توجه به این شرایط مگه نمیخوایم جزو پارکاوه اهل بیت باشیم، پارکاوه امام زمان باشیم؟ ببینیم چقدر سختیایی که تو جامعه امروز گریبان گیر تک تک افراده، ما بتونیم گره گشایی کنیم، بتونیم به زیر دستان، به فرومایگان از بعد مادی و اقتصادی رسیدگی بکنیم. این بزرگترین ظرفیتی است که در عصر غیبت انسان برای کسانی که مؤمنن و کسانی که جزو منتظران حضرتن. خب این هم یه بعد دیگه. پس حضرت به این سه نکته، تکاسل،
بله،
قطع رحم و بیتوجهی به فقرا و زیردستان، فراموشی فقرا و زیردستان، فرمودن اینها رو اگر نداشته باشی به جامعه، اون میزان دسترسی و دستیابیش زیاد میشه از اون ماء معین.
اگر داشته باشد این مسائل رو محروم میشه،
اگر اینا رو داشته باشه محروم میشه، اگر نداشته باشه دست پیدا
دست میکنه. پیدا میکنه،
راه باز میشه، گشایش اتفاق میفته،
موانع رفع میشه،
موانع یعنی رفع میشه. لذا این هم یه نکته بسیار اساسی و کلیدی بود که در ادامه مباحثی که فرمودیم. پس اگر ما میخوایم در جز دمره کسانی باشیم که از اصحاب حضرت حجت هستن، حضرت فرمودن باید منتظر باشه، ورع داشته باشید،
محاسن
اخلاق داشته باشید، و در این نقلی که از علی ابن مهذیار اومده فرمود باید حتما این چند تا چیز رو نداشته باشید. یک، قطع رحم نداشته باشید.
بله.
تکاسل یعنی فرهنگ افزون طلبی در درون شما و جامعه شما نباشه، چون اونجا دیگران له میشن، از بین میرن این فرهنگ اگر باشه. و نکته سوم هم زیردستان و فقرا و مستضعفان ازشون غافل نباشید. این سه تا مانع برداشته بشه و اون سه تا عامل افزوده بشه، این دسترسی در همین عصر غیبت حاصل میشه. اگر حاصل نشه، ثواب آنچه که انجام گرفته در جریان عصر ظهور،
بله،
تجلی پیدا میکنه و ثوابش رو به انسانهایی هم که حتی از دنیا رفتن ولی این اقداماتو کردن، خداوند تبارک و تعالی نواز میکنه و عنایتش میکنه.
احسنتون، خیلی عالی. به اصطلاح حوزوی، مقتضی موجود، مانع هم مرفوع باید بشود، اینها باید حاصل بشود، به اصطلاح اون شرایط فرج تحقق پیدا میکنند. حالا فرج شخصی، اگر به اون فرج عام رسید، اون ساعتی که خداوند متعال مقرر کرده است، خب فبها. اگر نرسید، در حقیقت ما میشویم که فکر میکنم در روایت دیگری هم هست که مانند افرادی هستن که زیر خیمه حضرت بودند.
بله،
یا پا در رکاب حضرت شمشیر زده.
بله.
و این اتفاقا خیلی هم راحت تر به نظر من. یعنی این که ما این
یعنی
خیلی
ما
ساده
تکلیف
ما بله اینجاست.
ما مأمور به تکلیفی. اینی که تشرف پیدا کنیم نکنیم، عنایت رب العالمین، عنایت حضرت. اصلا خیلی ها در زمان عصر نبوی هم بودن و حضرت رو ندیدن.
بله.
شد چی؟
اویس قرن.
در یمن پیش منی. ما اگر میخوایم پارکاب باشیم، این پارکاب بودن همین الان هم محقق و مقرر میتونه باشه با این ویژگی ها و صفات. عرض کردم این معیت، معیت مکانی و زمانی نیست. این معیت، معیت فرهنگیه که ما اولا اینکه در عصر حضرت سید و شهدا نبودیم، اما میتونیم معیت داشته باشیم.
بله، بله. در زیارت عاشورا هم دیگه چند مرتبه مع امام منصور، بله، این معیت ذکر شده، بله، است. و به قول جناب حافظ، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. ما در حقیقت این حجاب رو در جلوی دیدگان خودمون ایجاد کرده ایم و انشاءالله رب العالمین بتوانیم عامل باشیم به آنچه که فرمودند حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که قطعا انشاءالله فرج ما و فرج آل محمد و فرج عام تحقق خواهد کرد، حالا اون وقتی که خداوند متعال مقرر فرموده است. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد نهاوندی عزیز. ما میان برنامه رو پس ببینیم و انشاءالله بریم به استقبال بخش سوم و بخش پایانی برنامه و همچنان با ما همراه باشید.
السلام عليك يا ولي الله. حجت الله. شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره تاها، به شب دل اهل عالم میتاب مهر سامرا، میخونن آسمونا
السلام
حجت الله. شد وجه الله و ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشته شکوفا. شد وجه الله هویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشته شکوفا.
السلام علیک یا ولی الله،
حجت الله.
السلام علیک یا حجت الله یا بقیت الله فی ارضه. خب عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند با بخش پایانی و بخش سوم برنامه ربیع الاعلام با در شام میلاد مسعود حضرت حجت ارواحنا فلاح در خدمت شما هستیم. فکر میکنم دیگه دقایق آخری هست که بتوانید در قرعه کشی و مسابقه امشب ما شرکت کنید. دیگه من حالا وقت رو نمیگیرم، مجددا اعلام نمیکنم تا انشالله حدود یک ربع ساعت دیگه قرعه کشی هم انجام خواهد شد و ما الان استفاده میکنیم همچنان از مباحث کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی انشالله، و عرضم به حضورتون که حسن ختام برنامه هم خواهیم داشت توسط خود ایشان، و الان آثار انتظار رو بفرمایید اگر ممکن هست، یعنی اینکه بالاخره این آثاری باید داشته باشد، مترتب باشد بر این انتظاری که منتظران دارند، این آثار انتظار رو بیان بفرمایید تا انشاءالله جمع‌بندی و حسن ختام رو هم در خدمت شما باشیم.
بله، عرضم به حضورتون عرض کردم که فرهنگ انتظار فرهنگ پویاست، یک فرهنگ تکامل بخش تعالی آفرینه. این فرهنگ دارای ثمرات بسیار عجیبی است. یکیش امید و آینده است. الان هیچ یک از ادیان، اسمها، ایده ها، هیچ کدوم الان این امید رو به محوریت منجی موجود ندارن. یه منجی موعودی خواهد آمدی، اما منجی موجود، این امید به آینده در جریان فرهنگ انتظاری شیعی نهفته است و این انتظار فرج ما رو از یأس جدا میکنه. دقت فرمودید که وجود مقدس امیرالمومنین، اینی که دارم عرض میکنم روایتی است که در خصال اومده، خصال صدوق صفحه 616، حضرت فرمودند که انتظر الفرج ولا تیأس من روح الله روح الله. انتظار فرج داشته باشید، از اون زمان دارن ما را آماده میکنن و مهیا میکنن و از روح و بشارت و امید به آینده مایوس نباشید. این ویژگی بعد فرمودن فان احب الاعمال الی الله انتظار الفرج، امیرالمومنین فرمودن. پس نگاه کنید این که آدم نفش بکنه یأس و ناامیدی رو به انتظار فرج حاصل میشه، متوقف بر این فرهنگ انتظاره. بله ما چون امام حی و حاضر داریم به همین دلیل نقشه حرکتمون روشنه. بله. در عصر غیبت برای ما دالان حرکت رو روشن کردن. بله. توجه به مرجعیت و افقهای روشن به آینده، نشان دادن آرمانها و این ویژگی هاییش که در این عصر هست و حضرت یک به یک آن به آن دارن به ما عنایت های ویژه میکنن،
وظایفشون رو انجام
میدن. نقشه بزرگ هدایت تاریخ به عهده ولی عصره. این که ما مثلا فکر کنیم حالا بخشی از نیازهای جزئی و فردی برطرف میشه، این هم به عنایت و لطف حضرت حجته. اما نقشه حرکت این عالم و هستی به وجود مقدسه، انشاءالله میرسیم تو ماه مبارک رمضان شبهای قدر، موقعی که تنزل الملائکه و روح هست، این تتنزلو که دوام داره و ادامه داره به کی نازل میشه؟ کجا نازل میشه؟ به قلب مطهر حضرت حجت. این نزول باید به یک جایی، یک مقری مستقری باید داشته باشه. خب پس ما میدانیم چنین امامی در کنار ما هست، ولو پشت پرده غیبت و مانند آفتابی که از پشت ابر داره به ما گرما میبخشه. این نکته امید بخش. نکته دوم جهتگیری و جریان اصلاحگرایانه. ما در جریان فرهنگ انتظار یکی از ثمرات و آثارش این است که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت. ما این رغبت اینو داریم درخواست میکنیم. و چه اتفاقی بافید؟ تو ازو به هل اسلام و اهله و تو زلو به هل نفاق و اهله. نگاه کنید جریانها، خطها، مرزها اینجا روشنه. ما میخواییم اصلاحگری کنیم، خط نفاق رو بزنیم کنار، خط کفر رو بزنیم کنار، خط اسلام احیا بشه، تقویت بشه. این یک جهتگیری اصلاحگرایانه بسیار مجد. بعد فرمودن که و نجعلها فیها من دعات الی طاعت الله، خدای من قرار بده از کسانی که در مسیر اصلاح جامعه دعوت کننده به طاعت تو باشم. و القادت الی سبیلک، این در کافی شریف جلد 3 صفحه 424 آمده. و از این دست روایات مفصل ما داریم که این که ما رو ترویج میکنن به دعا کردن برای فرج، بلای برای اصلاحگری و این حرکت رو به رشد. از ویژگی ها و ثمرات دیگه آمادگی برای حل مشکلات و گشایش هاست. یعنی جامعه آماده میشه که یک به یک زمینه و ظرفیت اون فرج نهایی و قله فرج رو آماده کنه. من اشاره میکنم به این روایت امام صادق علیه السلام در کتاب الغیبت نعمانی هست، صفحه 320، این تیکه و فراز لیعدن احدکم لخروج قیام کننده ولو سهمن. شما خودتون رو مهیا بکنید، آماده بکنید برای خروج حضرت حجت ولو به اندازه یک تیر. تیر به قول حضرت استاد آقای جوادی آماری اینجا تمثیل تشبیه نماده. یعنی اگر کسی در عرصه اقتصادی است، باید این ظرفیت اقتصادی رو، علم باید توسعه علم، از نظر مسائل بهداشتی، از نظر مسائل نظامی، از نظر مسائل مثلا اقتصادی، هر کس هر توانی ولو به اندازه یک سهم، ولو به اندازه یک گام و قدم ظرفیت سازی میتونه بکنه برای ورود به یک چنین عرصه بزرگی که عرصه در حقیقت ظهور حضرت حجت باشه، فرمودن خودتون. پس ما میفهمیم که این عنصر اساسی در فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار آماده شدنه برای حل مشکلاته، که به ما دستور دادن از الان خودتون رو مهیا بکنی و این ظرفیت رو ایجاد کنید. گفتن الان آماده بشین هر کدومتون برای اون خروج ولو به اندازه یک. پس این ما باید الان این اندوخته ها و اندیشه ها رو فراهم کنیم، یک به یک انسان ها رو به سمت حضرت حجت. من یه موقعی بحثی میکردم، دوستان میدانند که بخشی از فعالیت های من در عرصه رسانه است.
بله.
تو کارکردهای رسانه دینی موقع که من داشتم چیزی می نوشتم در کتابم، یکی از کارکرداشو نوشتم ندعو الال امام. رسانه ها باید دعوت به امام بکنن. این هم یک وظیفه رسانه هاست. باید کارکرد رسانه همون کاری که شما دارید انجام میدید، دعوت به سوی امام، بزرگترین اتفاق و اقدام و اقناع این قضیه. از نکات دیگه‌ای که برای خدمت شما عرض کنم استحقاق این حرکت بزرگ مورد توجه هست، آماده سازی فردی، نفسی و درونی انسانه، که اگر کسی میخواد به مشهد حضرت حجت برسه و در حقیقت فستاس حضرت حضور داشته باشه، باید امام خودش رو بشناسه، دلداده امامش باشه. امام رو مسئلش اومد به قول حضرت صدیقه طاهره مسئله کعبه بدانه بس. که به دورش بگرده، او رو محور سنگ آسیاب بدانه. این آمادگی ها تخلق به فضائل نفسانی انسان ایجاد میکنه، یعنی از آثار و پیامدهای و ثمرات انتظار تخلق، تخلق معنوی داشتن، تخلق اخلاقی داشتن، خلق و خویش انسان به خلق و خوی یاران حضرت مهدی و منتظران حضرت نزدیک میکنه. اینا فضائل و ثمرات اجتماعی و فردی است که خب جای بحث های متعدد داره. موقعی که غبار معصیت از انسان زدوده بشه، موقعی که تخلق به اخلاق الهی انسان پیدا بکنه، موقعی که واجباتش رو عمل بکنه، محرماتش رو کنار بگذاره، این فرد در حقیقت فرد آماده و مهیای قیام هست، مهیای ظهور هست. و این ویژگی که در از نکات دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم آمادگی علمیه، که این به صورت خاص ذکر شده. میگن در اثر حضرت حجت موقع که وجود مقدس حضرت میان، تعبیر تشبیهی است که حضرت دست میکشن بر نفوس، بله، نفوس انسان‌ها و عقول شکوفا میشه. همونی که در نهج البلاغه فرمود انبیا اومدن لیوتی روبه ها دفاعن العقول، ثور کردن یعنی شخم زدن، ثور گاف میگن موقع که ثور میگن چون شخم میزنه، این زیر و رو میکنه، عقول انسان ها شکوفا میشه، یعنی حضرت افقهایی رو انسان ها نشان میده، جهت ها و نقشه تعالی رو برای انسان ها مهیا میکنه که در عصر حضور سطح آگاهی بالا میره و مهیا میشن. طبق اون روایاتی که خب شما شنیدید، فرمود در عصر ظهور و بعد از ظهور حضرت از 27 عنوان علم و باب علمی که در این عالم خداوند تبارک و تعالی به ودیعه گذاشته، که پس میفهمیم علومی هم که تو این عالم هست اینا همه عنایت رب العالمینه که ما باید کشف بکنیم، اینها رو استخراج بکنیم، دو علمش تا اون زمان کشف میشه. پس این عقول فعاله، این ظرفیت های علمی در پیش از ظهور و در آستانه ظهور شکل میگیره که اینا تو فرهنگ انتظار نهفته است. بله. که بعد یک جهش بزرگ، یک تحول عظیم علمی و ایمانی در جامعه حاصل میشه. پس 27 نقشه و باب علم هنوز مکشوف نیست با این همه پیشرفت هایی که تو عالم تا کنون اتفاق افتاد.
دو باب فقط آشکار میشه
تا موقع ظهور حضرت، در آستانه ظهور حضرت دو باب از این باب علم آشکار میشه، 25. پس ببینید چه خبر میشه. این که میگن عالم گلستان میشه، تحولی میشه، حتی تو بعضی از روایات داره اون چیزی که به عنوان آیین و دین آدما پیروی میکردن،
عباداتشون،
اونا تغییر پیدا میکنه. پس میفهمیم که وجود حضرت حجت یک تحول بنیادینی در فرهنگ، در اقتصاد، در علم، در ایمان ما، در همه ابعاد مادی و معنوی ایجاد میکنه. پس در عصر ظهور و در آثار انتظار یکی از بخشش هم آمادگی برای یک شکوفایی علمی و جهتگیری علمی و سطح افزایش فرهنگ ایمانی انسان هاست. اینها ویژگی هاست. یا مثلا از آثاری که در عصر در حقیقت انتظار میشه دنبال کرد، این است که خلاصه در آستانه این عصر دست شیطان بسته میشه، مبارزه با شیطان جدی میشه. الان ما رویارویی مستقیم ایمان و کفره، بله. شیطان و قوای روحانی این عالمه.
بله.
این دوتا عرصه بسیار دارن با هم دیگه در تقابل و مواجهن و این تیکهی که میخوام عرض بکنم فکر کنم آخرین مطلبم باشه در این بخش و یا یک حسن مطلعی یا حسن در حقیقت پایانی داشته باشم در خدمتون. امیرالمومنین فرمودند من نام ان نصرت ولیهی انتبه به وطعت عدوه. کسی که به هنگام نصرت و یاری امامش خواب باشه و در غفلت باشه با لگد که اینجا تعبیر لگده به تعبیر من با سیلی دشمن بیدار میشه. لذا ما باید متوجه باشیم که دشمن ما رو از خواب بیدار نکنه. خودمون خدایی نکرده در غفلت به سر نبریم و در کسان جز به کسانی نباشیم که نصرت ولی رو فراموش بکنم. و به همین دلیل این فرهنگ انتظار این انتباه رو داره، این توجه رو، این غفلت زدایی رو. ما باید یک به یک به هم دیگه این توصیه رو داشته باشیم که این اتفاق خدایی نکرده با این همه هجمه های شیطانی بر ما نیفته و این حرکت به صورت اینجوری که باشه میشیم حالا نزدیک و شبیه مرحوم آقای بافقی، عاشق محمد تقی بافقی رضوان الله علیه که تو حرم مطهر حضرت معصومه ایشون قصد تشرف به حضرت رضا رو داشتن از نجف، قصد میکنن برای این تشرف حرکتشون رو آغاز میکنن و حالا نظری داشتن. ایشون میرسن به یه مقطعی که نزدیک های ایران بوده، تو سرمایی که دشت برفی بوده وارد یک قهوه خانه میشن، میبینن یه تعداد نشستن قمار میکنن. شرایط امر به معروف و نهی از منکر اونجا نبوده.
بله.
ایشون بیرون در میایستن، میبینن یه فردی زیر درخت او رو صدا میکنه، عاشق محمد تقی. ایشون فرمان من رفتم دیدم این زیر این درخت بهار، درخت سبز، هوا مطبوعه، تو اون سرمایی که دید بقیه جاها. میگه تا صبح اونجا هم به استراحت و هم به التجا هم به عبادت برخواستیم، نماز صبح رو پشت سر این آقایی که من رو صدا کرده بود که در انتها متوجه شدم حضرت حجت. گفتم آقا جان من بازم میتونم تو این سفر شما رو ببینم؟ حضرت فرمودن هم قم در حرم عمم حضرت فاطمه معصومه، هم نرسیده به سبزوار، چون میدونین سبزوار هم شیعیان، لجنه حضور شیعیان در سبزوار بوده، اونجا تو رو میبینم. خب این وعده ها رو دادن، یعنی میخوام بگم اون سرما رو حضرت در پناه خودشون به گرما تبدیل کردن.
بله.
و انسانی که این دلدادگی و این شیفتگی رو داشته باشه این تشرف ها براش حاصل میشه. یه موقعی از حضرت آقای بهجت پرسیدن که آقا این چه تشرف ها رو چرا آقایون ننوشتن خودشون؟ ایشون فرموده بودن چون این کرامت ها و تشرفات خیلی مرسوم بوده.
همجید.
یه نفر مثلا خرما فروش این تشرفات رو داشته، یه نفر مثلا حمامی، افراد عادی. الان یه مقداری شده اکسیر، یعنی شده سخت. لذا باید خیلی این مراقبت ها رو داشته باشیم.
احسنتم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. بله، اون بهار مردمان، چشم روشنی روزگاران رو انشالله خواهیم دید و انشالله ما هم برسیم از این زمستان سخت و دوران ظلمانی و تاریخ با آن بهار مطبوع و معتدل. آقا بفرمایید این مطلع با پایانی و حسن ختام رو تا انشالله ما برسیم به سراغ قرعه کشیمون.
بله، من شعری رو از مرحوم جدمون عاشق محمد نهاوندی صاحب تفسیر نفحات الرحمن خیلی سریع عرض بکنم. ایشون فرمودن ای شه فرخ رخ گردون اساس، که از تو حجبر فلکم در حراس، خسرو و عهدی و تو سالار عصر، قاشیه دارت به جهان فتح و نصر، خادم درگاه تو روح الامین، خادمه بارگهت حور این، روی تو چون نیر عالم فروز، موی تو چون شام مقارن به روز، چهره عیان ساز و جهان تازه کن، روی زمین را پر از آوازه کن، تیغ بکش دست و علم راست کن، آنچه دلت خواهد و میخواست کن، خیز و دل ختم رسول شاد کن، شیر خدا را ز غم آزاد کن. یک در حقیقت غزل متولی است. این تیکه رو گفتم هدیه بکنم امشب ان شاء الله. علمای بزرگ ما چه ارادتهایی داشتن و در قالب اشعارشون
زیباترین عالم بودن، عالمانه عاشقانه می سرودن. من بعضی از شب‌ها عرض کردم از دیوان مرحوم عاشق محمد حسین قروی اصفهانی اشعاری رو انتخاب میکنم، با اینکه خب بالاخره سنگین هست ولی خب عاشقانه عالمانه می سرودن، عالمانه عاشقانه می سرودن. گفت که طاقتم تاق شده از تو نیامد خبری، جگرم آب شد و از تو نیامد خبری، عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری. و خدا رحمت و رضوان الهی بر جد شما مرحوم عاشق محمد نهاوندی انشاءالله، و انشاءالله که ما هم بتوانیم جزو همون عاشقان و دلدادگان باشیم. خب خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد نهاوندی عزیز، استفاده کردیم، واقعا شب بسیار پرباری بود و نکات بسیار ارزنده‌ای بود از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه. الحمدلله یک نتیجه گیری بسیار خوبی هم حاصل شد. اگر اجازه می‌فرمایید من از محضر شما خداحافظی می‌کنم و انشالله بپردازیم به قرعه کشیم.
انشالله التماس دعا داریم.
زنده باشید. همچنین از شما التماس دعا داریم.
موفق باشید.
خب میرسیم به بخش پایانی و بخش جذاب قرعه کشی. اگر دوستان قرعه کشی آماده است به من اشاره کنن که هم بله از دوستان اشاره میکنن که از عدد 4000 تا 5199 کدهای قرعه کشی ما هست. بله عرضم به حضورتون همچون هر شب هست دیگه، هر کسی شرکت میکنه یک کد قرعه کشی براش ارسال میشه که حدود 1200 نفر فعلا امشب هستن و دوستان اشاره کنن که یک به یک میریم و از 255000 تومانی آغاز میکنیم دیگه، یعنی اون قرعه کشی نفر اون قرعه کشی بزرگ رو میزنیم نفر آخر. خب پس یکی یکی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نفر اول شماره 4661 255000 تومانی هستند. خب نفر دوم رو 4421 برنده باز هم 255000 تومانی هستند. بله و 4000 روی عدد 4000 فعلا متوقف، 4090 این هم سومین برنده 255000 تومانی امشب هستند. حالا ما میریم برای اینکه نفر چهارم برنده خوش شانس 1,189,000 تومانی رو ذکر صلوات بلندم میخواد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن اعداءهم. به به 4433 4433 برنده خوشروزی امشب هستند که در حقیقت آن جایزه 1,189,000 تومانی رو انشالله دریافت خواهند کرد. جوایز روزهای گذشته هر شب روز بعدش ارسال خواهد شد و اینکه جوایز روز گذشته هم پرداخت شده و انشالله دوستان تماس میگیرن و اسامی افرادی که برنده میشن در کانال هم اعلام میشه. در کانال حتما عضو بشید، در پیام رسانه ایتا در کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف فیش‌های واریزی هم اونجا میگذارن، اسامی برندگان رو، برنامه ها رو، مهمانانی که داریم، کارشناسان هر شب رو و اطلاعات مفیدی، حتی بعضی از کلیپ ها و مقاطعی از برنامه ها رو گلچین میکنن دوستان اونجا میگذارن. پس کانال رو هم فراموش نکنید و با ما هم همراه باشید انشالله تا شام جمعه، تا جمعه شب در خدمت شما هستیم و خواهیم بود با برنامه ربیع الانام. و عرض پایانی هر شب ما این باشد که هر روز روز نیمه شعبان عاشق است، هر روز انتظار فرج تا وصال تو، اللهم ارن الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وکن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلک بی محجته وانفذ امره واشتد ازره وعمر اللهم بهی بلادک و احیه بهی عبادک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز میلاد تو روز آرزوهاست، توی شهر سامره چه شوری برپاست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست، تو میون آبوش نرجس خاتو، خنده بر روی لب حضرت زهراست.
تو که برگردی گره هوا میشه، دنیا زیبا میشه، غصه و غم میره، شادی برپا میشه. ای درمان دردم، من رو بر تو کردم، میشه زنده باشم تا دورت بگردم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا. صوت زیبای دعا تو دوست دارم، نماز نیمه شبا تو دوست دارم. من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات و دوست دارم. من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات و دوست دارم.
تو که برگردی
قطره دریا میشه، عشق معنا میشه، سر بلندی میاد، آقا میشه. ای صحرا نشینم، یار بی‌غریبم، میشه زنده باشم، رویت را ببینم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا.